راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. انشالله کارتون خوبه و در این ساعت از شب فرصت دارید که با ما همراه باشید در برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو. موضوعی که انتخاب کردیم در مورد برنامه گفتگوی علمی بحث تالاب‌ها و دریاچه ها هست و وضعیت اونها در زمینه پذیرش پرندگان مهاجر. به عنوان مقدمه خدمتتون عرض بکنم، دو روز در سال به عنوان روز جهانی پرندگان مهاجر نامگذاری شده: یک روز در اردیبهشت ماه و یک روز در مهر ماه. آغاز فصل پاییز همزمان با ورود مهمانان و پرندگانی است که از مناطق سردسیر برای زمستان گذرانی به ایران مهاجرت می کنند. اما چند سالیه که با تلفات گسترده‌ای، چه بر اثر مسمومیت در میانکاله و چه بر اثر خشکی تالاب‌ها و شکار و صید مواجه میشن. حال که خبری از بارش‌های کافی در سال‌های اخیر نیست، این پرسش مطرح میشه که آیا امسال هم تالاب‌های کشور نقطه پایانی سفر پرندگان مهاجر میشن؟ اینها صحبت‌هاییه که در حضور مهمان برنامه و دوستانی که با خط تلفن با ما همراه خواهند بود مطرح میکنیم. من حبیب الله انیسی، کارشناس مجری این برنامه، به همراه جناب دکتر احمدی تهیه کننده، سرکار خانم مؤیدی هماهنگی و جناب آقای عالی قدر صدابردار برنامه در خدمتتون هستیم به مدت یک ساعت با برنامه گفتگوی علمی. با ما همراه باشید. عرض کنم تالاب‌ها، دریاچه‌ها و سواحل برخی از استان‌های کشور صدها ساله که پذیرای پرندگانیه که با شروع فصل پاییز و افزایش برودت هوا در عرض‌های جغرافیای بالا به عرض‌های جنوبی‌تر مهاجرت می‌کنند. اما طی سال‌های اخیر میزبانی خوبی در واقع برای این مهمانان زمستانی نبودیم. حاکمیت خشکسالی و کمبود منابع آب طی سالهای گذشته وضعیت بسیاری از تالاب‌های کشور را بحرانی کرده. یکی از تالاب‌های مهم از جمله پریشان و بختگان از بین رفته و تقریبا خشک شدند. در این میان باید دید سازمان محیط زیست چه برنامه‌ای طی سالهای اخیر برای حفاظت و مدیریت تالاب‌ها و تنوع زیستی پرندگان مهاجر داشته و دارد. در این مورد در واقع شرایط فراهم نشد که مسئولین و کارشناسان سازمان محیط زیست در استودیو در خدمتشون باشیم، ولی چند تن از کارشناسان با خط تلفن با ما همراه خواهند بود و در این مورد با ما صحبت میکنند. در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر نظام اصغری‌پور دشت بزرگ، محقق پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری هستیم. همچنین با خط تلفن سرکار خانم مهندس محبوبه توحیدی، کارشناس پرندگان سازمان محیط زیست، و جناب دکتر مسعود حسینی، رئیس گروه پرندگان سازمان محیط زیست با ما در ارتباط خواهند بود. خب جناب آقای دکتر اصغری‌پور، از شما سپاسگزاریم که دعوت ما رو برای حضور در این برنامه و در استودیو پذیرفتید. با توجه به اینکه تخصص شما در پژوهشکده حفاظت خاک آبخیزداری بیشتر بحث خاک است و از طرفی شکل گرفتن تالاب‌ها به نوعی در ارتباط با خاک خواهد بود، ابتدا توضیح بدید که این تالاب‌ها چگونه شکل پیدا می‌کنن و زمانی که یک تالاب از بین میره بیشتر دلیلش چی هست؟
به نام خدا و به یاد مادرم زمین که گواه وجود اوست. اگر بخوایم در مورد تالاب صحبت بکنیم، شاید اولین قدمی که باید برداریم واژه تالاب رو معنی کنیم بهتر باشه. در زبان فارسی تال به معنی رشته یا نخ هنوز هم به کار برده میشه و تالاب جایی که این رشته های نخ یا جوی های آب به هم نزدیک میشن، همگرا میشن و معمولا تو محیط های پست. حالا این چاله پست امکان داره یه چاله فرسایشی باشه، امکان داره یه چاله تکتونیکی باشه، متأثر از این عوامل شکل گرفته و آبها در فصلی از سال یا بخشی از سال اونجا متمرکز میشن و یک محیط آبی رو شکل میدن که محیط زیست خاص خودشو داره. خاکاش معمولا هیدرومورف هستن، معمولا گیاهان درش رشد میکنن. لحاظ موجودات به قول معروف آبزی و کفزی درون اون محیط خاک غنی هست. به این دلیل بخشی از محیط زیست اینها که شرایط خیلی خوبی رو مهیا کرده مستعد میکنه مهاجرت پرندگان و استفاده دوره‌ای رو در بخشی از سال توسط پرندگان. مثلا در کشور ما که خوب توی عرض جغرافیایی هستیم که تقریبا عرض جغرافیایی میانه به سمت پایین هستیم و شرایط تقریبا خوش کنیم و خوش برمحاکمه، معمولا پرندگان مناطق سرسیر در فصول به قول معروف سرد به این سمت مهاجرت میکنن یا حالا یه بخشی رو میمونن یا مسیر عبورشونه به سمت ارزهای جغرافیایی پایین تر. و این تالاب ها، این پهنای آبی بسیار مهم هستن از این جهت که یک تعامل بین بخش های مختلف زیستی کره زمین رو شکل میدن و چشماندازهای بسیار زیبایی رو شکل میکنن و ما خب باید بتونیم از این چشماندازها به خوبی مراقبت کنیم که بتونیم تنوع زیستی خودمون رو حفظ کنیم.
جناب دکتر، این بیشتر در چه قسمتی از کشور ما هستن؟
در جای مختلف وجود داره. حالا من خودم چون خوزستانی هستم، به قول معروف تالاب‌های پهنه‌های تالابی استان خوزستان مثل تالاب هورالعظیم، مثل تالاب شادگان یا تالاب‌های کوچیک‌تری که داریم، مثلا تو شهرستان ایزه دو تا تالاب کوچیک داریم، میانگیران و آببندان. یا حالا یه اینا، چون تو تعریف تالاب‌ها ما تو تعریف کلیشون بیشتر محیط‌هایی هستن که یه چیزی بین حساب محیط خشکی و آب هستن.
درست.
و این متکی هستن غالبا آبشون به جریان‌های سطحی، هرچند که بعضی تالاب‌ها به چشمه‌های آب زیرزمینی و آب زیرزمینی هم به قول معروف ارتباط دارن، ولی ارتباط زیادشون جهت تامین منابع آبشون با آبهای سطحی به قول معروف این شرایط رو ایجاد کرده. حالا مثلا امکان داره یه جایی اسم دریاچه بگن یا تالاب، اینه که متناسب با مثلا تعاریفی که میشه تو جاهای مختلف و موقعیت‌های متفاوتی که روی کره زمین وجود داره، یه مقداری اینا تنوع زیادی دارن.
درست.
امکان داره علاوه کیفیت آب، علاوه وسعتشون، علاوه موجوداتی که درشون هستن، تنوع زیادی دارن و هر کدوم از این تنوع هم خیلی مهمه.
بسیار عالی. حالا جناب دکتر، با توجه به اینکه شما در پژوهشکده حفاظت خاک و خیزداری وزارت جات کشاورزی فعالیت دارید به عنوان محقق، بفرمایید این پژوهش و تحقیق و یا فعالیت‌های تحقیقاتی که دارید چگونه ربط پیدا می‌کنه به بحث تالاب و شما بیشتر در چه زمینه‌ای فعالیت دارید؟ البته مطمئناً بحث خاک است که شما بیشتر روش کار می‌کنید.
من حالا خوب به خودم به عنوان پژوهشگر مثلا پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، تخصص خودم ژئومورفولوژی، زمین ریخت شناسی، جغرافیای طبیعی خوندم و خب متناسب با اتفاقاتی که افتاده تو فرایند کاری و تخصصی خودم که حتی مربوط به این بحث تالاب ها و گرد و غبار و این مسائل، خب وارد یه فیلدی شدم به قول معروف که رابطه شاید مغز انسان و مغز موجودات رو با این سیستم خاک و سیستم زمین در حال بررسی هستم که یه خیلی بخشش باز برمیگرده به اون سیستم حساب مهاجرت و ناوبری که پرندگان ازش استفاده میکنن در ارتباط با حالا میدان مغناطیسی زمین، به بیشتر شیفت پیدا کردم به اون سمت که حالا داستانش مفصل انشالله بتونیم بخشایش رو براتون بیان کنم.
بله.
ولی خب به شکل کلی از دیدگاه ما حالا به قول معروف در حالا سیستم نگرشی پژوهش کرده حفاظت خاک آبخیزداری، خب ما تالاب رو یک اکوسیستم میدونیم.
درست.
و تالاب ها رو معمولا خب در انتهای حوضهای زهکشی میدونیم و معمولا این پستی، مثلا شما تالاب گاوخونی رو در نظر بگیرید یا تالاب هورالعظیم رو در نظر بگیرید،
بله.
هر کدوم از اینا میبینید انتهای حوضه زهکشی رودخونه زاینده رود یا مثلا رودخونه کرخه است.
بله.
البته تالاب هورالعظیم وصل به تالاب های بخشی از عراق که رودخونه های مثل دجله و فرات هم متصل میشن بهش و حالا اون رژیم آبی رو تامین میکنن. اینو باید بدونیم که تالاب یه اکوسیستمه، یه بوم سازگانی هست که در انتهای معمولا حوزه زهکشی قرار داره. این داره به ما چی میگه؟ یعنی ما هر فعالیتی که در این حوزه آبخیز منتهی به این اکوسیستم و این تالاب ها داریم، این فعالیت های ما اون انتهای کار رو تحت تاثیر خودش قرار میده. خب بخش‌های مختلف زیستیشو، چه موجودات زنده چه غیر زنده شو، چه خاکهاشو چه آبشو چه پرندگان مهاجرشو تحت تاثیر قرار میده و میشه گفت که سلامت یک تالاب در انتهای حوزه زهکشی نشان دهنده سلامت فعالیت‌های مختلف ما در اون حوزه زهکشی یا حوزه آبخیزه که بیان کننده فعالیت‌های مختلف انسان در اون حوزه آبخیز هست که آیا در راستای این سلامت حوزه آبخیز هست یا نیست.
درسته. خب من سوالی که اینجا از شما دارم برمیگرده به مقدمه که داشتم در سالهای اخیر. در واقع ما میزبان خوبی برای پرندگان مهاجر نمیتونیم باشیم و نبودیم. از طرفی هم به هر حال بحث اون سیاست‌گذاری ها و عرضم به حضور شما بحث عدم بارندگی کافی باعث شده یه تعداد از تالاب ها از جمله پریشان و بختگان خشک شدند، از بین رفتن. میخواستم ببینم که برای جلوگیری از این اتفاق چگونه باید عمل کرد در حیطه کاری شما، شما چه کار پژوهشی میتونید بکنید که در واقع ما بتونیم جلوگیری بکنیم از این مسئله، حالا غیر از عوامل قهری که مثل بحث بارندگی هست، سیاست هایی که میتونه هم سازمان محیط زیست اعمال بکنه و هم نهادها و پژوهشگرایی مثل شما که کار تحقیقاتی میکنند چگونه باید باشه برای در واقع جلوگیری از این وضعیت.
توی صحبت قبلیم گفتم که این اکوسیستم ها متکی هستن به ورودی آبی که از حوزه های بالادست وارد میشه.
نه.
و خب ما به حساب باید قوانینی که در این خصوص وجود داره توی سازمان محیط زیست و ساختارهایی مثل وزارت نیرو که بحث مدیریت و آب و انجام میدن تو حوزه‌های آبخیز، باید بدونیم که ما باید راهکارهایی رو داشته باشیم مثل الگوی مصرف آب و به قول معروف مسائل مختلفی که توی زمینه هست، راندمان آب و نوع مصرفی که ما تو حوزه داریم که اینا مرتبط میشه اصلا به بحث معمولا اشتغال و سیاست‌هایی که اقتصادی هستن و اشتغال رو توی منطقه به قول معروف تحت تأثیر قرار میدن.
به اشاره فرمودید که نهادهایی مثل وزارت نیرو و سازمان محیط زیست بیشتر در واقع
آره، اینا به قول معروف نهادهایی هستن که اون رژیم آبی به قول معروف ورودی به قول معروف به این تالاب ها، به این پهنه‌های پستی که محیط های تالابی یا دریاچه‌ای رو شکل دادن، به این سازمان ها و نهادها برمیگرده. قوانینی که مربوط به آبن، مصرف آب هستن، تخصیص های آب هستن، خب میشه به قول معروف به وزارت نیرو و نظارت بر اینا رو به حساب سازمان محیط زیست انجام میده. حالا ما به قول معروف باید بدونیم که آیا تو این شرایطی که واقعا مخصوصا تو این چند دهه و امسال که خب وضعیت بارشمون واقعا خوب نیست و میشه گفت بعد امسال خب ما تو چالش های بیشتری هستیم، ولی یه چیزی رو نباید فراموش کنیم، اون تو تعریف تالاب نهفته است. تالاب گفتیم یه محیطیه که خشک میشه در طول امکان داره یک فصل سال یا تو یک دوره، ولی این خشک شدنش معنیش این نیست که از بین رفته، اصلا رفتار تالاب اینطوره و خودش توی دوره هایی که باران میاد دوباره آب واردش میشه و دوباره حیاتش دوباره زندگیش بر میگرده. نکته ای که خیلی مهمه در این خصوص که بعضی جا من دیدم رعایت نمی کنن اینه که حواسمون باشه آلاینده ها رو وارد تالاب نکنیم، مخصوصا زهکشی آبهای کشاورزیه که نمک و املاح زیادی دارن.
اینو مهم.
آره اون آب وقتی خوش میشه اون اصلا ماهیت تالاب رو به هم میریزه و به قول من حیاتش رو به قول معروف به خطر جدی میندازه.
اشاره خوبی داشتید، در واقع خیلی از این مشکلات بر اثر مسمومیت هم هست، یعنی هم مقدار آبی که هست در واقع باعث میشه که اون پرندهی که میاد اونجا از بین بره، در واقع به این شکل ما تلفات داشته باشیم.
بله همون نکتهی که گفتم که به قول معروف تالاب ها حد نهایت سلامت و حوضای آبخیز هستن، خب این رودخونهی که داره میاد منتهی میشه به این تالاب، خب روستا کنارش هست، شهر کنارش هست، فعالیت های صنعتی و کشاورزی کنارش هست، آیا ما استانداردهای لازم رو برای تخلیه پساب آمون توی مثلا محیط های رودخونه ایمون رعایت میکنیم؟ اگه رعایت نکنیم تمام این آلودگی ها وارد اون سیستم تالابی میشه و مشکلاتی که گفتم به وجود میاد.
بله، حالا میخوام یه مقدار بیشتر توضیح بدید که این خاکی که متناسب برای شکل گرفتن یک تالاب چگونه خاکی باید باشه با توجه به تخصص شما؟
ببینید خاکای هر خاکی در هر جایی که به وجود میاد به یک چیز خیلی به شکل بنیادین متکیه، به سنگ مادرش، به سنگ مادرش متکیه و طی فرایند هوازدگی، توی فرایند هوازدگی خاک ها به وجود میان. خب ولی چون تالاب ها معمولا در انتهای حوزه زهکشی قرار دارن، خاک هایی که منتقل میشن به بستر تالاب ها نماینده از کل اون سیستم زهکشی هستن و معمولا ذرات ریزدانه هستن، بیشتر ذرات رس هستن و محیط های تالاب ما بیشتر خاک هایی هستن که علاوز بانبندی بیشتر به سمت خاکهای روسی میرن و خاکهای هیدرومورفی هستن که تحت تاثیر شرایط غرقابی هستن.
خیلی متشکرم. و ما ارتباط تلفنی داریم چند لحظه، شما به هر حال بعدی صحبتتون در خدمتتون هستم. با خط تلفن قراره با خانم مهندس محبوبه توحیدی و جناب دکتر مسعود حسینی در ارتباط باشیم. خانم مهندس محبوبه توحیدی کارشناس پرندگان در سازمان محیط زیست، من عرض سلام دارم خدمتتون خانم مهندس.
عرض میکنم، من هم سلام خدمتتون عرض میکنم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بله خیلی متشکرم که در این برنامه با ما همراه هستید. ما در مقدمه اشاره کردیم به در واقع وضعیت تالاب‌ها و آب‌ها و مشکل عدم بارندگی در طی سال‌ها و اینکه ما دیگه نمیتونیم میزبان خوبی برای پرندگان مهاجر باشیم. اشاره شد به اینکه از تالاب‌های مهم، تالاب در واقع به هر حال خیلیاشون یا خوش شدن یا به هر حال در حال از بین رفتن هستن. من سوالم از شما این هست که سازمان محیط زیست چه برنامه‌ای طی سالهای اخیر برای حفاظت و مدیریت تالاب‌ها و تنوع زیستی پرندگان مهاجر داشته و چه برنامه‌هایی رو تونسته اجرا بکنه؟ حالا بحث عوامل قهری که مسئله عدم بارندگی هست به جای خودش، ولی به هر حال بحث حفاظت و مدیریت تالاب‌ها هم اینجا مهم.
خواستم یه مختصری راجع به پرندگان مهاجر آبزی اول خدمتتون بگم. دسته از پرندگانی که وجود دارن در واقع روی کره زمین، یک دستشون پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی هستن که اینها هر سال از اواسط شهریور تا اواخر زمستان کوچ میکنن به سرزمین ایران در واقع، و ایران میزبان گونه های نادری از پرندگان مهاجر هستش هر سال. توی کشور ما حدوداً 500 تا سایت تالابی، رودخانه‌ای و ساحلی داریم که این پرندگان مهاجر که از ارضای شمالی هر سال توی زمستان کوچ میکنن، مهاجرت میکنن و به کشور ما وارد میشن، توی این سایت های تالابی معمولاً برای استراحت، برای تولید مثل، تجدید قوا، تغذیه و غیره معمولا میشینن و این سایت ها در واقع میزبان و پذیرای این پرندگان آبزی میشن.
درست.
پرندگان در واقع همه جا هستن، اما خب پرندگان مهاجر معمولا در اکوسیستم های تالابی و آبی هستن و اونجا در واقع میشینن برای استراحتشون. فواید مختلفی هم که این پرندگان دارن میدونیم که از طریق پراکندن دانه ها، گرد افشانی، کنترل آفات و دیگر موارد اکولوژیک در واقع برای ما خیلی مفید هستند. و همطور فواید اقتصادی زیادی که دارن پرندگان مهاجر، معمولا یکی از فواید مهم اقتصادیشون گردشگری، پرنده نگری، تحقیق، آموزش و مطالعات هستش. بنابراین برای ما خیلی مهم هستن
و واقعیت امر هم همین. خانم مهندس، این پرندگان مهاجر وقتی که میان تو این مسیر رد میشن چه طبیعت زیبایی ایجاد میشه و حضورشون در واقع در طبیعت ایران خیلی جذابه و جا داره که به هر حال فکرهایی بشه برای حفاظت و مدیریت تالاب ها. و در این مورد شما میتونید بفرمایید آیا سازمان محیط‌زیست چه برنامه ها و در خدمتتون هستید؟
در واقع بقای پرندگان مهاجر ما میگیم که در گروه آگاهی امروز ماه. درسته که خب دیر شده، ولی خب ما باید سعی کنیم با تلاشمون این زمانی که از بس رفته رو جبران کنیم. فعالیت هایی که سازمان محیط زیست تو این زمینه انجام میده تو بخش های مختلفی هستش. حالا یکی از مهمترین کارهایی که توی بخش پرندگان سازمان محیط زیست انجام میشه این هستش که هر ساله سرشماری این پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر صورت میگیره. عملیات سرشماری از این نظر خیلی مهمه که ما بتونیم بفهمیم که چه تعدادی پرنده مهاجر هر ساله داره به کشور ما مهاجرت میکنه، که بفهمیم چقدر تعدادشون کمتر یا بیشتر شده و بتونیم تحلیل کنیم بفهمیم مشکل از کجا بوده، کدوم تالاب جمعیت پرندگان توش کمتر شده یا کدوم وضعیتش بهتر بوده و تعداد بیشتری پرنده رو به خودش جذب کرده. از این لحاظ سرشماری خیلی عملیات مهمیه که به طور هماهنگ در هر 30 استان به جز استان سمنان که پرنده مهاجر آبزی نداره، در 30 استان دیگری کشور همیشه به طور هماهنگ توی یک تاریخ مشخصی که سازمان محیط زیست اون تاریخ رو ابلاغ میکنه به استانهای مختلف این عملیات انجام میشه و آمار سرشماری همه در سازمان محیط زیست جمع‌آوری میشه، تحلیل میشه و نتیجه اون به سایر استان‌ها برای انجام مطالعات و تحقیقاتشون فرستاده میشه. حالا بر اساس این نتایج خب ما متوجه میشیم که اوضاع کدوم تالاب بدجور شده، کجا خشک شده، کجا کدوم استان امسال مثلا نسبت به زمستان سال گذشته پرنده کمتری رو جذب کرده. و اون موقع ما میتونیم که با کمک کارشناسان ادارات محیط زیست استانی ببینیم که واقعا مشکل چی بوده، مشکل ها یا خشکسالی بوده یا نمیدونم شکارچیان غیر مجاز بوده و یه سری برنامه‌های تنظیم میشه.
بله.
حالا از جمله برنامه‌هایی که کاری که سازمان محیط زیست انجام میده معمولا توی برنامه‌هاش اطلاع رسانی هستش از طریق آموزش جوامع محلی، همکاری با سمندها، تشکل‌های مردم نهاد هستش که حتی توی سرشماری‌ها هم ما سعی می‌کنیم از تشکل‌های مردم نهاد، از دانشجویان، علاقه‌مندان و مردمی که حالا وارد باشن به این موضوع محققین معمولا کمک گرفته میشه و همکاری میشه برای سرشماری هستش. معرفی گونه های پرنده هایی که در خطر انقراض هستن از طریق رسانه ها، بروشورها به دانش آموزان، به شکارچیان که معمولا حتی برای روز جهانی پرندگان مهاجر جز برنامه ها و مراسمی که برگزار میشه توی استان های مختلف معمولا این کارها انجام میشه. جزوات، بروشورهای آموزشی در اختیار مردم، علاقه‌مندان، دانش آموزان قرار داده میشه. معمولا توی اون مسیر مهاجرتی پرندگان و تالاب‌هایی که میدونیم اونجا پرندگان خواهند اومد توی اون مسیر و توی اون فصل رو تایم خاص خب مجوز شکار داده نمیشه که پرنده‌ها آرامش داشته باشن. زیستگاه ها سعی میکنیم برای حفاظت از زیستگاه ها برنامه‌ای خواهیم معمولا هستید اگه مشکلی داشته باشه مثلا یک زیستگاه خاصی مثلا تردد غیر مجاز مردم زیاد باشه، نمیدونم ورود دام زیاد باشه اون قسمت
درست.
اونو کنترل میشه توسط کارشناسان استانی که پرنده‌ها بتونن در واقع یه محیط آرومی رو تجربه کنن توی روزهایی که مهمان کشور ما هست.
درسته. خانم مهندس، من میخواستم بپرسم پیشبینی شما چگونه است امسال با توجه به اینکه ما بارندگی خوبی نداشتیم حتی نسبت به سال قبل بازم کمتر شده، پیش بینیتون چیه راجع به وضعیتی که تالاب‌ها و آب‌های در واقع سواحل ما دارن برای پذیرش پرندگان مهاجر؟
بله، والا بر اساس اون نتایجی که ما فعلا نتایج اولیه سرشماری زمستانه سال زمستان 1400 رو ما الان در اختیار داریم، نتایج اولیه که به دست آوردیم خب آمار یه مقدار کم شده، تعداد پرنده های مهاجر امسال یکم نسبت به امسال، منظورم زمستان 1400 هست، این پرندگان در خدمتتون عرض کردم از اواسط شهریور تا اواخر زمستان معمولا مهمان کشور ما هستن. جمعیت متاسفانه یه مقداری کم شده که خب مطمئنا همین کم بوده بارش های فصلی بوده دلیلش، خوش شدن خیلی از تالاب ها و متاسفانه یه مقداری کمتر بود نسبت به سال گذشته، سالهایی که کم بارش هسته. البته خب بجز این خوشسالی هایی کشور ما مسائل دیگه ای هم معمولا مؤثر هست روی تعداد پرنده هایی که مهاجرت میکنن به کشور ما. مثلا گاهی اوقات شده با اینکه ایران فصل خشکی رو سپری کرده بوده اما تعداد پرنده های مهاجر اون سال یهو ناگهانی دیدیم زیادتر بوده که بعد وقتی بررسی کردیم دیدیم دلیلش یک وجود سرمای خیلی شدید غیر عادی در ارتفاع شمالی مثلا سیبری بوده که باعث شده پرنده ها با وجود خشکسالی توی ایران ولی به ناچار مهاجرت کردن.
اون هم برمیگرده به شرایط آب و هوایی که در کل جهان تغییر پیدا کرده، یعنی خیلی مناسبات به هم خورده.
دقیقاً بله، نقش این تغییرات آب و هوایی خیلی مؤثر روی مهاجرت پرنده ها و همون خشکسالی که در واقع توی کل دنیا هست، فقط توی ایران نیست. حالا ما اینجا داریم نمودش رو بازتر میبینیم.
بله، و اضافه بر همین ها بحث مسمومیت هم هست در این تالاب ها که اون هم عاملیه برای از بین رفتن پرندگان وقتی میان اینجا و در واقع در این تالاب ها هستن.
بله متاسفانه.
خیلی متشکر سرکار خانم مهندس محبوبه توحیدی، کارشناس پرندگان سازمان محیط زیست. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. اگر اجازه بدید میخوام با یکی دیگه از همکاران شما صحبت بکنیم. از شما خداحافظی میکنم و براتون آرزوی موفقیت بیشتر.
متشکرم. خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگوی با مسئولان در گفتگوی علمی.
خب جناب دکتر اصغری پور، ما بحثمون تا اونجا پیش رفت که به هر حال شکل گرفتن تالاب ها ربط زیاد داره به بحث خاک، کاری که شما انجام میدید، و حالا من میخواستم این سوالاتی که از خانم مهندس توحیدی داشتم با شما هم در میان بذارم. این بحثی که اضافه شد به این که این پرندگان باید سرشماری بشن، بحث خاک هست، پس آب هست، شما در حیطه خودتون چه راهکاری رو پیشنهاد میدید؟ حالا گفتم عوامل قهری به جای خودش، ولی بحث سیانت و در واقع حفاظت از تالاب ها و همطور که ایشون اشاره کردن سرشماری پرندگان هم مهمه. بخواستم میدم نظرتون برمید که محقق چیه؟
همین کارهای به حساب مشخصی که توی دنیا انجام میشه، سرشماری ها، حفاظت ها و به قول معروف مسائل مختلفی که انجام میشه که ما بتونیم محیط زیستشون رو تو حالا این تالاب ها و محیط های آبی بتونیم نگه داریم، حفظ بکنیم، خب این کاملا مشخصه و باید این روند ادامه پیدا بکنه. ولی تو بحث این که ما چطور حفاظت کنیم و اصلا حفاظت رو کجا شروع کنیم، من خودم وارد یه فیلدی شدم که به حساب رابطه خاک و زمین و مغز انسان رو دارم بررسی میکنم که اونجا ما چه نگرشی نسبت به محیط در فرایند رشد مغز این انسانی که در این محیط هست، یعنی بچه هامون، اینا رو چطور بارگذاری میکنیم که بعدهن این بچه ها خودشون حافظ این سیستم ها و اکوسیستم ها باشن. میخوام یک نکته خیلی ظریفی رو اینجا بگم. آمار و پژوهش های من نشون میده که ما در فرایند رشد مغز بچه مرتب این جمله رو بهش میگیم: بچه دست به خاک نزن کثیفه، روی
خاک
زمین نشین کثیفه. خب این این بارگذاری این الگوریتم روی مغز بچه تحقیقات امروز دنیا و تلفیقی از فرایندهایی که در سیکل به قول معروف